بی تکلف زندگی کنم، بی آر زندگی کنم، ساده زندگی بکنم، از تجملات به دور باشم. تا کفشی رو می شود استفاده کرد، تا وسیله رو می شود استفاده کرد، نبایستی کنار گذاشته شود. ابن عباس می گوید امیر المؤمنین رو در منطقه زیقار دیدم که در حال دوختن کفش خود بودند، کفشی پاره و کهنه. فقال لی ما قیمت هذا النعل، امیر المؤمنین کفش خود رو به من اشاره کردند، فرمودند ابن عباس این کفش چند می ارزد؟ ارزش این کفش چقدر است؟ فقلت لا قیمت لها، گفتم آقا جان این کفش که از نظر من هیچ ارزشی ندارد، کفش کهنه ای که پاره شده. فقال علیه السلام والله لهی احب الی من امرتکم، به خدا قسم همین کفش کهنه پاره برای من از خلافت و از امیر بودن بر شما برتری دارد. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، از امیر المومنین سؤال کردیم یا علی چرا بیعت رو پذیرفتید؟ امام دارن در این کلامشون می فرمایند من بیعت رو پذیرفتم که احقاق حق بکنم، باطلی رو دور بکنم، حق مظلومان رو بگیرم، اونجاهایی که حقوق دیگران تضییع شده، حقوق مردم تضییع شده، به داد این مردم برسم. امیرالمومنین داد دل مردم رو میزند، حرف مردم رو میزند، برای این مردم دل سوزی میکند، آمده است که به داد این مردم برسد، هم در امور مادی هم در امور معنوی. حتی اگر مراجعه کنیم نامه 62 نهج البلاغه را، به زیبایی تمام امیرالمومنین علیه السلام به این مسئله اشاره میکنند که بعد از ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصلا به ذهن من علی خطور نمیکرد، باورم نمیشد که عربی که چند روز قبل با من بیعت کردند در روز غدیر خم، بعد از ارتحال پیامبر به ناگاه از من و از اهل بیت رویگردانی بکنند. فلا انهم منحوه عنی من بعده، اصلا باورم نمیشد که من علی رو کنار بزنند به این راحتی. هنوز زیاد طول نکشیده زمانی که همه آمدند بیعت کردند به من تبریک گفتند، اما علی رغم این که باورم نمیشد مردم مرا کنار زدند. فما را انی الا سیال الناس علی فلان، نگرانی من و غصه من این بود که رفتن سراغ فردی که قابلیت نداشت برای خلافت پیامبر. من علی هم سکوت کردم. فامسکت یدی، حرفی نزدم. حتی رأیت الناس راجعتن قد رجعت عن الاسلام، دیدم مردم گروه گروه بعد از پیامبر در حال دست کشیدن از اسلام هستند. یدعون الی محق دین محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، دیدم دارن با عمل کرد خودشان دعوت به فراموشی دین پیامبر و دین اسلام می کنند. عمل کرد اونها اصلا بویی از اسلام ندارد. فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله، ترسیدم اگر به یاری اسلام بر نخیزم، اگر اسلام رو یاری نکنم، ان ارا فیه سلما او حدما، مجبور شدم بیعت را بپذیرم که سلمه‌ای در دین ایجاد نشود و خدای نخواسته دین پیامبر از دنیا نرود. به همین دلیل من اقدام کردم. پس اگر ما از امیرالمومنین سوال کنیم که یا علی بالاخره چه شد که بیعت را پذیرفتید، می‌فرمایند من بیعت را پذیرفتم چون دیدم دین پیامبر در حال خطر بود، در حال تزلزل بود، در حال فراموشی بود. آمدن من و حضور من باعث احیای دین پیامبر شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
همراهان عزیز و گرامی، دوستان شنونده، در برنامه امروز با استناد به خطبه های سوم و 33 و نیز نامه 62 نهج البلاغه، نکاتی رو درباره دلایل پذیرفتن خلافت از سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام تقدیمتون کردیم. امیدوارم که خود اون حضرت شفیع هممون در روز جزا باشن. سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
صبح 26 دی ماه 1357 کاخ نیاوران در سکوت عمیق فرو رفته بود. محمد رضا در دفتر کار خود حضور داشت و افکار سردرگمی او را در خود غرق کرده بود. او قادر نبود آنچه را در حال وقوع است درک کند و عقده خود بزرگ بینی همچون غباری مقابل چشمان او امکان دیدن وقایع را به او نمی داد. کشور روزهای پر التهابی را سپری می کرد و در اعتصاب بود و همه روزه تظاهرات اعتراض‌آمیزی بر ضد حکومت ستمشاهی در شهرها برپا بود. نخست وزیران کم دوام شاه در برابر مردم تاب مقاومت نداشتند و یکی پس از دیگری سقوط می کردند. اما شاه هرگز نتوانست ریشه مشکلات را بفهمد. در این شرایط محمد رضا تصمیم مهم زندگی خود را گرفت و آن هم فرار از ایران بود.
یه مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟
بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
به خصوص نقطه که الحضرت اشتران میشن در کجا خواهد بود؟
فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم.
بختیار پس از گرفتن رأی اعتماد با بالگرد برای بدرقه شاه از مجلس به فرودگاه مهرآباد رفت.
تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. او دید دیگه موندن فایده ای نداره.
اما چیزی که عجیب به نظر می رسید مقصد سفر است. شاه گفت می‌خواهد به مصر برود، اما در این اوضاع دگرگون چرا شاه باید به آفریقا می‌رفت؟ امیر ارسلان افشار، رئیس دفتر تشریفات دربار شاهنشاهی سال 56،
اجازت یک ماه قبل از چیز به من ایشون گفتن که من می‌خوام برم به آمریکا. اجازت گفتن اینجوری که از کار ما پیش نمیره، این گرفتاری هایی که الان برای ما پیش اومده، من مجبورم یه سفری با آمریکا بکنم. میخوام برم با اینا صحبت کنم، بگم که همینطوری که ازتا گفتم، میخوام ببینم شما چی میخواید از ما، چی کار هست که ما نکردیم، چی کار هست که میخواید ما بکنیم برای شما. به ما بگید که ما به این وضع خاتمه بدیم، برای خاطر اینکه ما بهترین دوست شما هستیم. ما ایرانی ها با پول خودمون برای شما داریم خرج میکنیم اینجا، برای اسم شما با داریم در اینجا خرج میکنیم.
آقای دکتر افخمی، کارشناس سیاسی.
علت خروج شاه از ایران قیام مردم ایران بود بر علیه ظلم و نظام ستمشاهی که هم زمان رضا خان و هم فرزندش محمد رضا 50 سال به این مملکت ظلم کردند و بالاخره با ندای مقام در واقع عظمای ولایت حضرت امام خمینی، مردم به این نداها، به این روشنگریها اجابت کردند و بدون هیچ گونه ترس و واهمه‌ای در مقابل نیروهای تابون دندان مسلح رژیم شاه ایستادگی کردند، خون دادند، مخصوصا قتل عام 17 شهریور که به روایتی 3000 نفر بنا به روایت کمتر یا بیشتر شهید شدند. در شهرهای دیگر و مراکز استانی دیگر این کشور هم مردم قیام کردند. وقتی شاه مأیوس شد که بتواند با ترپندهای مختلف، با شگردهای مختلف انقلاب رو منحرف بکنه، نفوذ بکنه، یا با این قتل‌عام‌ها مردم بترسن و به خانه‌هاشون برگردند، مأیوس شد و با سفارش و فشار البته آمریکایی‌ها که تاریخ مصرف شاه تمام شده بود، در واقع شاه مجبور به فرار از این میهن عزیز ما شد.
مقامات کاخ سفید در این بین اعلام کردند هیچ گونه مانعی برای سفر شاه به ایالات متحده نمی‌بینند و همه چیز برای رفتن محمد رضا به آمریکا آماده بود.
چمدونا رو دادیم به هواپیما باری ارتش که اینها رو زودتر برسونن به آمریکا، و اینها رو زودتر رسوندن به آمریکا. ولی خود ما قرار بودش که همین روز دو روز بعدش، یعنی دوم سوم، بریم به آمریکا. در این موقع یک آقای سالیوان آمد و گفت آقای کارتر رئیس جمهور از اعلیحضرت خواهش کردن که اعلیحضرت در گوش بکنید درست، در سر راه آمریکا، یعنی چی؟ یعنی داریم میریم آمریکا دیگه، در سر راه آمریکا اعلیحضرت در آسوان به توقفی بکنن. فورد رئیس جمهور سابق آمریکا اونجا خواهد بود و با فورد و سادات اعلیحضرت دو روز یه مذاکراتی راجع به کمپ دیوید در اونجا انجام بدن.
خبر فرار شاه در روزنامه‌های بعد از ظهر و اخبار ساعت 14 اعلام و کشور غرق در شادی شد. مردم در میدان‌های مختلف مجسمه‌های خاندان سلطنتی را پایین کشیدند و مردم دست در دست هم سرود پیروزی می‌خواندند.
شابا فرحش در رفت، شابا فرحش در رفت.
3 ساعت پس از ترک تهران، بوئینگ 707 شاهین در فرودگاه آسوان به زمین نشست. انور سادات رئیس جمهور مصر در فرودگاه قاهره به پیشواز شاه و فرح پهلوی می رود. هیچ کس حدس نمی زند که این آخرین استقبال رسمی از شاه خواهد بود. آقای اسماعیلی، کارشناس علوم سیاسی.
اولین کشوری که شاه به اونجا فرار کرد در ابتدا کشور مصر بود. خب ما می دونیم که بعد از جمال عبدالناصر که خب قطعا به شرق و شوروی سابق متمایل بود، انور سادات رئیس جمهور مصر شد که خیلی دوست داشت روابطش با آمریکا رو توسعه بده، به خصوص بعد از کمپ دیوید که شاه معدوم هم توی این خیانت و این جنایت بر علیه مردم فلسطین دست داشت. ارتباط دوستی بین انور سادات و شاه معدوم ایجاد شده بود. خب یکی از جاهایی که به راحتی میتونست بره و مشکلی نداشت اونجا بود. البته نقل هایی هست که ایشون کشورهای دیگه ای رو مد نظرش بوده در شمال افریقا، اما آنچه که مسلمه ایشون در ابتدا به کشور مصر رفت.
اما محمد رضا که همیشه رویای زندگی در آمریکا را در سر می‌پروراند، پس از 4 روز اقامت در مصر، همه چیز برای رفتن به آمریکا برنامه‌ریزی شده بود.
امیر ارسلان افشار، رئیس دفتر تشریفات دربار شاهنشاهی سال 56.
بعداً علاقات یه روز به من گفتن که خب حالا دیگه بریم به آمریکا. برای خواهد که الان موقعیست که باید بریم به آمریکا. بعد من تلفن کردم به سفیر آمریکا در مصر. گفتم ما میخواییم بیاییم. که ما گفتن که با هواپی ما با اندروز ایرفورس بیس بیاییم. چه ساعتی و چه روزی بیاییم. اون گفت که من تلفن میکنم به شما میکنم. بعد قرداش تلفن کرد از قاهره به آسوان به من گفتش که شما لطفاً به علازت بگید که من با آمریکا تماس گرفتم، ادمینستریشن آمریکا در حال حاضر صلاح نمیدونه علازت به آمریکا بیاد. که وقتی به علازت گفتم از دقا و پس ما کجا بریم؟
پس از اقامت چند روزه در آسوان مصر، شاه دعوتنامه از ملک حسن دوم پادشاه مراکش دریافت کرد. شاه به گمان اینکه این دعوت هم جزی از توصیه‌های آمریکا برای آرام کردن اوضاع به امید تغییر شرایط است، به این دعوت پاسخ مثبت داد. آقای اسماعیلی، کارشناس علوم سیاسی:
زمانی که شاه در مراکش حضور داشت، ما شاهد این هستیم که امام 12 بهمن میاد در ایران، ظرف 10 روزم انقلاب پیروز میشه و این خبر خوشی برای پادشاه مراکش نیست، چرا که میخواد با کشوری که با این اقتدار حکومت رو به دست آورده، حکومت هم حکومت مردمیه، رابط داشته باشه دیگه. شاه که جایگاهی نداره و این باعث شد که عذر پادشاه ایران رو بخوان. اما از طرف دیگه کسانی که پیگیر کار محمد رضا پهلوی بودن در حافظه تاریخی که هنری کیسینجره که وزیر خارجه آمریکا هم بوده، ایشون صهیونیسته، راکفلره و تو کاخ سفید جردنه که مشاور بوده تو این قضیه، مشورت میداده به جیمی کارتر رئیس جمهور وقت، اینا پیگیر بودن. وقتی دیدن اوضاع اینجوریه به این نتیجه رسیدن که خب شاه بعد از مراکش بره.
ملک حسن بنا به اقتضاعات و قطع امید از به دست آوردن بخشی از ثروت شاه، برای او روشن ساخت که باید قبل از نشست سران اسلامی که قرار بود آوریل تشکیل شود آنجا را ترک کند. 8 اسفند 1357 نماینده از طرف شاه با ریچارد پارکر سفیر آمریکا در مراکش ملاقات کرد و تمایل تصمیم شاه را برای عزیمت به آمریکا به او انتقال داد. اما آمریکا که از سوی طمع ارتباط با جمهوری اسلامی نوپا را داشت و از سوی با حمله به سفارت خود مواجه شده بود، سفیرش به این تقاضا پاسخ منفی داد. شاه در تکاپوی یافتن مأمنی تازه بود. انتخاب شاه کشورهای اروپایی مانند سوئیس و انگلیس بود. اما حتی فرانسه که به امام خمینی اجازه اقامت داده بود به شاه روی خوش نشان نداد. شاه از بودن در آفریقا نگران بود چون خاطره تلخ تبعید پدر را به یاد می آورد. سرانجام دوستان آمریکاییش راکفلر و کسینجر توانستن جزایر باهاما واقع در غرب اقیانوس اطلس را در فاصله سواحل فلوریدا برای اقامت شاه پیدا کنند. پس از آنکه موافقت مقامات باهاما به واسطه پرداخت مبلغ چشمگیری از حساب شاه نزد بانک راکفلر جرف شد، شاه و همراهانش و 368 چمدان وسایل شخصی با هواپیمای اختصاصی ملک حسن به سوی باهاما به راه افتادند.
فروردین ماه 1358، 10 فروردین، شاه وارد باهاما میشه و اونجا 70 روز اقامت داره. چند تا نکته توی باهاما به وجود میاد که یکیش اینه که سرطان غدد لنفاوی شاه اونو ضعیف کرده، نیاز به درمان داره که تیم‌های پزشکی از کشورهایی که با شاه رابطه داشتن براش میفرستن اونجا. در بیمارستان آمریکایی‌های باهاما شاه رو بستری میکنن و یه نکته وجود داره، اینه که این بعدن تو اسنادی که خود بریتانیا صادر کرد اومده که یک نفر رو رسماً به عنوان جاسوس MI6 میفرسته به شاه، میگه شما تقاضای اقامت و پناهندگی انگلستان رو نکن چون جامعه جهانی هرگز نمیپذیره. این حرفی بود که آمریکایی‌ها هم بهش رسیده بودن، یعنی سالیوان که از نزدیک انقلاب رو میشناخت و مردم رو میشناخت به جیمی کارتر گفته بود که ما نمیتونیم شاه رو بپذیریم. برای همین بود که جاهای مختلف میبردن شاه رو.
اواسط خرداد ماه 57 دولت باهاما از تمدید روادید اقامت شاه در آن کشور خودداری کرد و شاه باز هم آواره گشت و برای یافتن پناهگاهی به دوستان آمریکاییش متوسل شد. راکفلر و کسینجر توانستند موافقت رئیس جمهور مکزیک را برای اقامت شاه در آن کشور جلب کنند. شاه و فرح و همراهانش روز 10 ژوئن 20 خرداد 58 عازم مکزیک شدند.
خب در مکزیک یک ویلای رو اجاره کرده بودند برای شاه. خیلی از همراهان شاه که دیدن انقلاب شده و اینا کیف و ساکشون و راهشون رو جدا کردن رفتن تو اروپا و آمریکا. یعنی در مکزیک حال شاه یه خورده وخیمتر میشه با مکاتباتی که دارن با آمریکا، تماسایی که دارن. کارتر فقط به عنوان معالجه درمانی موافقت میکنه که شاه به آمریکا بره، اونم بعد از 4 ماه. تو این 4 ماه وضع جسمی شاه هم خراب شده، نیاز به درمان داره با یک اسم مستعار. پس از حضور 4 ماه شاه معدوم در مکزیک با یک هواپیما با یک اسم مستعار محرمانه شاه رو میبرن کجا؟ آمریکا. خبرنگارها از حضورش در نیویورک، در بیمارستان در نیویورک با خبر شدن و این خبر رسانه‌ای شد. با رسانه‌ای شدن این خبر مردم ایران به شدت عصبانی شدند و کار به جایی رسید که شعارهای مرگ بر کارتر، مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا گسترده تر شد. لانه جاسوسی تسخیر شد و معادله عوض شد. حالا 2 هفته مونده بود که روادیدی که به شاه داده بودن تموم بشه، بیمارستان مرخصش میده. جردن سفری رو میره به پاناما مرکزی و اونجا مقدمات اقامت شاه در پاناما رو به قول معروف طراحی میکنه.
سرانجام شاه با یک هواپیمای کرایه‌ای باری که به زحمت جای نشستن شاه و 20 همراهش را دارد، روز یکشنبه 3 فروردین پاناما را به مقصد مصر ترک می‌کند. شاه در این میان وضعیت جسمی خوبی ندارد و با آنکه چند پتو روی شاه انداختند، از سرما آشکارا می‌لرزد و بی هیچ تشریفاتی با استقبال انور سادات و همسرش وارد مصر می‌شود. 8 فروردین 58 شاه تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و 10 روز بعد از عمل حال شاه رو به وخامت می‌گذرد، تا اینکه در 28 تیر ماه 58 کم کم به اغما فرو می‌رود و هر ساعت بیهوشی او عمیق‌تر می‌شود و نهایتاً در 5 مرداد 1359 محمد رضا پهلوی فوت می‌کند.
مسئله دیگر مسئله برخورد آمریکایی‌ها با مزدوران خودشون وقتی تاریخ مصرفشون به پایان میرسه، واقعا عبرت آموزه. این در واقع پیامد این خروج شاه، خب طبیعتاً چند صباح بعدش با مدت کوتاهی در سپیددم 22 بهمن انقلاب مبارک اسلامی به پیروزی رسید. حضرت امام در واقع از پاریس به تهران برگشتن و با استقبال میلیونی روبرو شدند و نظام مبارک جمهوری اسلامی به حمدالله پایه‌هاش ریخته شد. نهادهای مختلف، مؤسسات مختلف و به مرور زمان این نظام جمهوری اسلامی تکامل خودش رو پیدا کرد.
Thank you. تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
اين الرجبيون؟ کجایند اصحاب رجب؟ شتاب کنید و گوش فرادهید به ملک داعی. میشنوید؟ همه دعوتی به شتابید تا از رجبیون باشید. در فصل بندگی سر بر آستان معبود میساییم و نماز عشق اقامه میکنیم. اسرار عبادت و بندگی را در کنار اخلاق و رفتار اجتماعی از اول رجب المرجب تا پایان شعبان المعظم از رادیو معارف بشنوید. ویژه برنامه عصرگاهی و اذانگاهی رادیو معارف، دعوت.
آقایون، خانما، سلام علیکم. شاید شما هم توی خونتون پدر، مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگی داشته باشید که به خاطر پادرد یا کمردرد به سختی نماز میخونه. کربلای امرالله که در واقع عموی بابای من میشه، بنده خدا همین جوریه. چند وقت پیشا که رفته بودیم سری بهشون بزنیم، گفت عمو جون، اوضاع رو دیدی که من به خاطر پادرد و کمردرد توی نماز موقع پا شدن برای رکعت بعدی گاهی وقتا به سمت راست و گاهی هم به سمت چپ میچرخم تا بتونم بلند شم، یعنی یه جورایی از مسیر قبله منحرف میشم. حالا آیا شرعاً نمازم باطل میشه؟ ماها پیرمردا که اینجوری نماز میخونیم تکلیفمون چیه عمو جون؟ گفتم عمو امرالله، انشالله خدا سلامتی بهتون بده. راجب انحراف از قبله به خاطر کمردرد یا پادرد هم باید عرض بکنم خدمتون که رهبر معظم انقلاب فتوا دادن و فرمودن که انحراف از قبله تا 45 درجه شرعاً اشکالی نداره و نمازتون باطل نمیشه. بعد هم گفتم عمو جان، منو توی نمازاتون ویژه دعا کنیدا. ارادتمند.
آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کنند از جان و دلم دست کجاست؟ وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم؟ وان که سوگند منم توبه ام اشکست کجاست؟ این کجاست؟ 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 کجاست؟
آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟
وان که جان ها به سحر نعره زنانند از اون، وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست؟ کجاست؟